فصل 18. یک، وقتی در ورودی خانه علی باز شد، جوانی ریشو و عینکی و جلو سر صاف و بیمویی برابر قاسم ظاهر شد. در دستش ظرفی ارزن به چشم خورد. پشت سرش در فضای با تور سیمی احاطه شده ی حیاط گله‌ای کبوتر مشغول جمع کردن دانه بود. جوانک ریشوی عینکی لبخندی به مهمان زد، در حالی که به طرف کبوترهایش برمیگشت، با لحنی که طنز و جدیت را توأمان با خود داشت گفت: به به برادر قاسم، چطوری؟ قاسم مدتی متحیر بر درگاه ماند. به مجید سالهای 57-58 شباهتی نداشت. لبخندش مصنوعی و بی‌نشاط، نگاهش بی‌فروغ، رفتارش مشکوک و سر و وضعش کاملا تغییر یافته و پریشان به نظر می رسید. ناباورانه پرسید: مجید، تو خودتی؟ بیا تو خره، اشتباهی نیامدی؟ مرا به جا نمی آوری؟ چرا؟ ولی تو حالت خوب است مجید؟ سر برگ گل ندارم، سر برگ گل ندارم، زچه رو روم به گلشن، که شنیدم ز گل ها همه بوی بی وفایی، همه بوی بی وفایی. چه صدای خوبی داری مجید. به کدام مذهب است این، به کدام ملت است این، که کشند عاشقی را، که تو عاشقم چرایی، که تو عاشقم چرایی. به طواف کعبه رفتم، به حرم رم ندادن، که برون در چه کردی، که درون خانه آیی، که درون خانه آیی. در دیر می زدم من، که نداز در در آمد، که در آو در آو عراقی، که تو هم از آن مایی، که تو هم از آن مایی. احسن، صدایت حرف ندارد. تو هم توبه کردی؟ توبه کردم؟ آره، من که مرتکب جرمی نشده بودم تا توبه کنم. مرتکب جرمی نشده بودی. توی این مملکت اگر به آفتاب نگاه بکنی جرم کردی، اگر نام دریا و آب را به زبان بیاوری جرم کردی، اگر مثل اینها اعتقاد داشته باشی جرم کردی. کجایی کاری تو پسر؟ همه چیز جرم محسوب می شود. لبخند زدن، دوست داشتن، عاشق شدن، شرافتمندانه زندگی کردن و بالاخره هر کاری که تصورش را بکنی جرم است و باید توبه کنی. چون با اجازه اینها نبود، چون در راه خدا و اسلام نبود. توبه، توبه، توبه از به دنیا آمدن، توبه از آدمی زاد بودن، توبه از ایرانی بودن. ببین این کبوترهایم چقدر خوشبختند قاسه. اصلا مجبور نیستن توبه کنند و نماز بخوانند و دیگران را لو بدهند. نگاه کن چقدر قشنگ و دوست داشتنی هستند حیوانکی ها. این بهزاد را میباند، اسمش را گذاشتم بهزاد. آن یکی برادرش رضا است. این یکی، این سفیده، خود داداشم حسن است. این یکی را نگاه کن قاسه، ماده است. نمیدانی چقدر ناز دارد و رومانتیک است. کبوترهای خوشگل من، رفقای عزیز من، هیچ کدامشون قالتاق نیستن، هیچ کدامشون خائن نیستن. تو را لو نمیدن، حتی با هم دیگر هم دعوا نمی کنن. نگاه کن به چه لطافتی دارن میخورن این خوشگلای من. حالا اینا را میفرستم آسمان. مجید کبوتری را به هوا فرستاد و به سراغ دیگری رفت. قاسم حیران نگاهش کرد. مجید به پراندن چند کبوتر دیگرش پرداخت و گفت: بپر، بپر، تو هم بپر. بیا تماشا کن، ببین بهزاد و رضا و حسن چه پروازی میکنن. حالا یکی دو بار این اطراف پر میکشن، بعد یک چرخی بالای سر ما میزنن و درست این بالا هی میروند تا وقتی که درست مثل یک نقطه کوچکی توی آسمان به نظر میرسن. خودشان بعدن میآیند. هر جا برون، هر چقدر دور هم پر بکشن، باز هم بر میگردن. مگر اینکه بدشانسی بیاورند و بازی یا عقابی شکارشون کنه. کاش مثل این کبوترها بودم تا میتوانستم پرواز کنم، تا مجبور نشوم توبه کنم. مجید چه شده؟ چرا اینجوری شدی؟ زمین مرکز کائنات است و خورشید و همه ستارگان به دور آن میچرخند. مرکز زمین کلیسای بزرگ روم است. نماینده عیسی و پدرش خدا در آن پاپ اعظم است. میگویند گالیله هم با این لاتعالات توبه کرد تا زنده بمانه. ما هم باید توبه کنیم پسر جان. توبه، توبه. مکتب مقدس و دین مبین اسلام آخرین و رهایی بخشترین مکتب ها و دین هاست. رهبر عظیم الشان امام خمینی، اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، ناجی مسلمین و مظلومین جهان است. بس کن مجید، مثل آدم ها با من حرف بزن. این چرت و پرت ها را بریز دور. چرت و پرت؟ چند وقت از که آزاد شده ای؟ درست 2 ماه. عجب، هنوز 2 ماه و 1 روز نشده تعالیم دانشگاه اسلامی از زیادت رفته. مثل این که برادرها زیاد رویت کار نکردن. آها، حالا منظورت را فهمیدم. درس های ایدئولوژی که زندان را میگویی. نه خره، داشتم تو را با فضای خارج آن هولفتونی آشنا میکردم. به هر حال مثل مجید سالهای پیش نیستی. آره، نباید هم باشم. برای اینکه توبه کردم. توبه؟ چطوری آخر مجید کارته؟ کل خشک، توبه کردم دیگر. مگه آنجا تواب ندیدی؟ چی؟ تواب؟ تو؟ مجید کاراته؟ نه، کم و بیش آره، من. وقتی زیر شکنجه هستی دیگر کاراته بازی و افکار انقلابی و احساس عاشقی از سوراخ کونت بی اختیار در می رود. هی فقط درد احساس میکنی، فقط درد، درد، درد. فلش کن، هر کاری کردی که کردی برای من زیاد فرق نمی کند. خوشحالم از اینکه زنده ای. از بهزاد چه خبر؟ از من میپرسی؟ خب آنجاست، توی آسمان نگاهش کن، دارد میآید. آفرین، خوب موقع آمدی. هی بهزاد، این رفیق نقاش ماست، به یادش میآوری؟ وقتی صدایش میکنم سرش را ببین چجوری کچکی بلند میکند. قاسم، نمیدانی چه هوشی دارن این کبوترها. شنیدم برادرش را کشتن، یادش بخیر. آهان، او هم دارد میآید. سلام رضا جان، خسته نباشی. بیا تو هم واسه شان دانه بریز قاسم، باهات دوست میشوند. عجب انسان قهرمانی بود این رضا. بهزاد هم توی زندان است، میگویند هنوز نتوانستن ارادهش را بشکنند. حسن آقا چطور؟ حالش خوب است؟ نگاهشون خوب، هنوز دارد پرواز میکنه. به جز این از او خبری ندارم. اگر داشتم خیلی وقت پیش به برادرها میگفتم. مجید خلبازی را بگذار کنار. همین جوری پرسیدم. احتیاج نیست به من جواب بدهی. منظورم جاسوسی نبود. اگر هم بود چه ارادی داشت؟ اینجوری نگاه هم نکن مجید. اگر از دیدنم حالت به هم میخورد گرام را گم کنم. قاسم دلگیر به طرف در حرکت کرد تا خانه مجید را ترک کند. مجید دلجویانه گفت هی خره کجا؟ چرا غر میکنی؟ بیا برویم بالا چای بخوریم. علی و مامان همیشه سراغت را میگیرند. نامزد کرده. علی نامزد کرده. میدانستی؟ نه. مبارک باشد. با کی؟ با یک دختر خیلی خوب. راستی تو کسی به اسم خاتون میشناسی؟ چند بار سراغت را گرفته. عاشق آن تابلویی است که از حسن موقع سخنرانی کشیده بودی. قاسم در حالی که سعی میکند آشنایی خود را با او کتمان کند لحظه فکر میکند و بعد گفت خاتون؟ نمیشناسم. نه، اسمش به گوشم آشنا نمیآید. نامزد علی دختر خاله او است. چند بار باهاش آمده بود خانه ما. همیشه به تابلوات نگاه میکند. از علی خواسته تا یک بار با تو آشنایش کند. نانه توی روغن است. دختر خیلی قشنگی است. نامرد، خاطرخواه پیدا کردی. پیشکش خودت. علی آقا کی عروسی دارد؟ هر وقت که پول خودش میزان شد. ساندویچ اسراب بست؟ بستن. بیچاره علی، چه زمان شاه، چه زمان خمینی، همیشه بد می آورد. هیچ کاری بر ضد آنها نکرده، ولی چون سرش با آنها توی یک کلا نمی رود، اذیتش میکنند. آن موقع ساواک، حالا برادرهای حزب الله. سه بار مغازه‌اش را آتش زدند. بالاخره از رو رفت و حالا با دوستش کار میکند. باز هم ساندویجی؟ نه، علی و دوستش با هم یک بنز سواری دست 200 خریدند. توی خط رشت رامسر چالوس کار میکنند. برویم تو. سیگاری هستی؟ قاسم بسته سیگاری از جیبش در آورد و به طرف علی گرفت. بیا. تازه شروع کردم. مبارک باشد. از کی؟ 2 ماه میشه بعد. بنگ بنگ چطور؟ نه، علش نیستن. پس هنوز دودی نشدی. بیا برویم بالا با هم یک سیگار بار کنیم. با هم به اتاقی رفتن. مجید از غوری و سماوره در حال جوش 2 استکان چای ریخت. بعد توتون سیگاری را خالی کرد. با فندک به نرم و ریز ریز کردن تکه حشیش مشغول شد و پرسید باز هم نقاشی میکشی؟ برای چی میپرسی؟ همین جوری. یک نقاش توی بند ما بود. بیچاره تمام در و دیوارهای زندان را به دستور برادرها با عکس خمینی و آخوندهای دیگر پر کرد. اما نامردان رحم نکردن. سرآخر کشتنش. توف! چرا؟ او که دیگر همکاری میکرد. میگفتن که از او خواسته بودن تا به رفیق سابقش تیر خلاص بزنند. نزده بود. آنها هم باور نکردن که به راه اسلام هدایت شده. هر وقت میدیدمش به یاد تو میافتادم. مجید، من باورم نمی شود که تو جزو توابین باشی. کارم به آن جاهای باریک نکشید خره. بیا همه چیز را از سیر تا پیاز برایت تعریف کنم. من و بچه هایی که با هم کار می کردیم توی جلسه ای دستگیر شدیم. رفقای بالا، خصوصا آن مادرقابی که همه کاری ما توی ایالات بود، به خاطر زنش همه ما را لو داده بود. در واقع چیز زیادی برای مخفی کردن باقی نمانده بود. چند نفر از بچه ها از جمله من زیر شکنجه بریدیم. اما 2 نفر زیر شکنجه کشته شدن. برای هیچی کشته شدن قاسم. برای هیچی. اگر فقط میگفتن اشتباه کردیم حق با شماست زنده میماندن. باورت نمیشود. به خانواده هاشون حتی اجازه ندادن جسد بچه شان را توی گورستان عمومی دفن کنن. جسد یکی را خانوادهش توی حیات خانه خودش دفن کرده. آن یکی را توی باغ. و تو افتخار زنده ماندن پیدا کردی. دیگر نمی توانستم. بچه های زیرم را لو دادم. راستش را بخواهی اول خواستم مقاومت کنم، کردم، ولی بعد زودی دوزاریم افتاد که بابا برای چی دارم جان میدهم؟ آن بالایی ها همه چیز را رو دادن. شاید بچه های زیرم هم تا حال لو رفته باشند. خودم را راحت کردم، ازوله شدم و تعالیم اسلامی یاد گرفتم. بعد از 3 سال و نیم آزادم کردن. نه اینکه آزاد آزاد باشم، و هر 2 هفته در میان میروم خودم را معرفی میکنم و گزارش میدهم که چه کار کردم و با کیها تماس داشتم. دست از سرم بر نمیدارم، خودم میدانم. منتظرم به وسیله من یک ماهی گنده استید کنند. داداشم حسن یکی از بچه های بالای تشکیلات است، هنوز گیرش نیاوردن. چه میدانم که بالاخره کار به کجا ختم میشود. خانه ما زیر نظر است، هر جا میروم من را میپایند. من هم از سیر تا پیاز را برایشان تعریف میکنم که کی را کجا دیدم و در چه موردی با هم صحبت کرده ایم. مطمئنم که از طرف تشکیلات کسی در این موقعیت با من تماس نمیگیرد. مطمئنم که از طرف تشکیلات کسی در این موقعیت با من تماس نمیگیرد. بنابراین اطلاعاتی که من به آنها میدهم به درد بخور نیست. خودم را زدم به خنگی. شاید اینجوری هم نیست که خیال میکنم. و جریانم شده جریان آن کپ که سرش را فرو میبرد توی برف و دمش را میداد هوا تا شکارچی ها او را نبینند. نترس. در مورد تو تا به حال نه چیزی از من پرسیدن و نه من چیزی گفتم. ولی این دفعه مجبورم گزارش کنم که قاسم پسر دهاتی که زمانی توی ساندویجی برادرم علی کار میکرد آمد خانه ما. دنبال کار میگشت ولی برادرم خانه نبود. قاسم تنها زنان گفت داری به من لطف میکنی، خیلی ممنون. چرا اینجوری نگاه هم میکنی؟ نگاه کردن که قدغن نیست، دارم تو را با چند سال پیشت مقایسه میکنم. آی 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 چقدر فرق کرده ای مجید. لازم نیست این را به من بگویی قاسم، خودم میدانم که به یک موجود شکست خورده تبدیل شدم. بریدم بابا جان، بریدم. حالیت میشود؟ یک موقعی دنیا یک جور دیگر بود، شور و شوق انقلابی بود، از اینها گذشته. دشمنت یک رژیمی بود که با همه شناعتش در شکنجه و اعدام مخالفانش یک حد و مرزی می شناخت. از افکار عمومی داخل و خارج کشور برای حفظ آبروی خودش می ترسید. اینها هیچ حد و مرز و قانونی نمی شناسند قاسم. شکنجه می کنند فقط برای شکنجه. می کشند فقط برای کشتن. از این کارشون لذت میبرن و اعتقاد دارن با غل و غم مخالفانشون آن دنیا میرون بهشت. بریدن من اینجوری نبود که بروم با آنها همکاری کنم. فقط خواستم این جان لعنتی را از شکنجه نجات بدهم. حالا که از شکنجه جسمی نجات پیدا کردم، خورو افتاده به درونم و روحم را دارد ذره ذره میخورد. توی سن 26 سالگی خانه نشین شدم قاسم. با آینده هیچ امیدی ندارم. از رفتن به بیرون میترسم. از نگاه مردم شرم میکنم. تو چه میدانی توی دلم چه میگذرد؟ تو چه میدانی تغییر یعنی چه؟ بیا بیا چند تا پک بزن، دودش را بده توی سینه‌ات، حال میده. از همان هاییست که میگفتی؟ آره، از خوب خوبهایش است. علی برایم گیر میآورد، اعصاب آدم را چند دقیقه آرام میکند. بگیر. نه خیلی ممنون، نمیخواهم. چرا؟ چرا ندارد؟ همینجوری؟ تا حالا حشیش نکشیدی؟ نه و نمیخواهم بکشم. معتاد نمیشوی بابا، بیا یک بار با هم حال کنیم. نه، میترسم بعد از یک بار کشیدنش مثل تو احساس شکست خوردگی کنم. یعنی حالا شکست خورده نیستی؟ من شکست را نمیشناسم، چون توی زندگیم تا حال هرگز موفق نبودم که افتاده باشم پایین و احساس شکست خوردگی کنم. برای من فقط تلاش و مبارزه مداوم وجود دارد. من هم زمانی مثل تو فکر میکردم. و حالا حسابی واداده ای، نه؟ من هرگز مثل تو نمیشوم مجید. شاید به این دلیل که مثل تو دیروز با سبیل و عینک و کلا خودم را به شکل سمت بیرنگی در نیاورده بودم و ادعای رهبری توده ها را نداشتم که امروز علیلم زلیلم بگویم. بگو، تو هم بگو، دست درد نکنه. از من دلگیر نشو مجید، تو آدم خیلی خوبی بودی، به من هم خیلی چیزها یاد دادی، ولی این مجیدی که امروز جلویم نشسته و توی سر خودش دارد میزند اصلا برایم قابل احترام نیست. گرفتند که گرفتند، زیر شکنجه لو دادی که لو دادی، مگر در یک شرایط عادی این کار را کردی؟ نه. پس حالا که بیرونی از نو شروع کن. شکست دیگر چی معنی دارد؟ بگو قاسم، هر چی دلت میخواهد بگو. من هم یک روزی مثل تو بودم، حتی با اسلحه از پادگان فرار کردم. آدم تا زمانی که در بطن قضیه نیست خیلی چیزها میتواند بگوید، مثل اینکه هنوز رفیقای تشکیلاتیت که حاضر بودی برایشان جان بدهی یکو به تو نارو نزدن. خوشبختانه یا متاسفانه من تا حال توی کار تشکیلات نبودم. جدی؟ من فکر میکنم با رفقای بهزاد کار میکنی. چه کاری؟ کار تشکیلاتی. خوب برو بابا، تو هم داری دستم میندازی. بچه دهاتی هایی مثل من چجوری میتوانن عضو تشکیلات بشون؟ اگر عضو تشکیلات نبودی واقعا خوش به حاله. حالا میتوانی آرام بگیری و بروی تو لاک خودت. نقاشی را ادامه بده قاسم. یادم است یک بار با تو گفتم که کنارش بگذار و تئوری انقلاب یاد بگیر. راستش را بخوایی؟ توی زندان که بودم 100 بار به خودم لعنت کردم از اینکه توی ذوقت زدم. خوشحالم که نرفتی دنبال تشکیلات. دمت گرم. ادامه بده. برای تو هنوز دیر نشده. هیچ چیزی قشنگتر از دنیای هنر نیست قاسم. جالب است. از کی دیگر تو مجید کاراته هنر دوست شده ای؟ میدانی قاسم، در هر انسانی یک مقدار استعداد هنری است. این را باید کشف کرد و گسترشش داد. من همیشه به هنر علاقه داشتم. دوران مدرسه عاشق یک دختری بودم. هر روز برای شعر می نوشتم. خیلی جالب است. یه خورده از عاشق شدنت بگو مجید. یک بار برایش یک غزل گفتم. یادش به خیر. خوشش آمد؟ مجید غرق در خاطراتش پرسید. چی؟ غزلت. مستفعلن تن تن ت تن 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 ت تن. نگفتی چی شد؟ داستانش را ول کن، بیا خود غزل را برایت بخوانم. خیلی ابتدایی و خنده آور است. یارا چرا حیران کنی، چنگی زنی بی جان کنی، هم جان دهی هم جن شوی، زجرم دهی جبران کنی، یک دم مرا همت دهی، در بر کشی ویران کنی، رحمی نما جانان ما، اچم چنین چونان کنی، خاکم به سر چندم خوری، نانجوی را بینان کنی، حالم دگر جویان مشو، این گله بی چوپان کنی، من بد بودم بدتر شدم، بد را تو بد چندان کنی، دریا شوم آتش شوی، دل را در آتشدان کنی، عشقم چرا آتش کشی، این سینه را بر سندان کنی، من باختم چون ساختم، بر تابی و داغان کنی، بالا روم پایین بری، با من چرا انسان کنی، ای بی خبر از حال من، بیشم چرا پیچان کنی، رفتم زکف ای بی وفا، باغم تو بی باران کنی، خون گر خورم خرم شوی، خوبم چو بد عهدان کنی، من یک تنم تنها تویی، جانم تو بی جانان کنی، دل بستمت حسرت خورم، آخر چرا زندان کنی، پایان برم گر این غزل، از نو غزل خوانان کنی. مجید در صدد برآمد تا سیگار دیگری آماده کند. قاسم با دلسوزی و ترحم به حرکاتش دقیق شد و پرسید: خوشش آمد بالاخره. همش یاد دارم گلی بود کنارم، خدایا کجا شد خبر من چه دارم. هنوز دوستش داری مجید؟ بگردان بگردم بمیران ز دردم، تو کارم یکی کن بسوزان که زردم. بس است مجید کراته، دیگر سیگار نکش، حالت را خراب میکند. جنون را چه گویم در این ره چه پویم، کجا شد امیدم کجایش بجویم. با تو هستم مجید. هی چی از خره؟ تو که با سیگار حال نمی کنی حال ما را نگیر دیگر. حیف، فقط یک رب ساعت مانده است، یک رب، فقط یک رب از ساعت اگر بگذرد رسوا خواهم شد. این یکی سیگار را بگذار بعدم بکش مجید. دیشبم بر پشت پنجره باز پرندهی پرپر زد، وای من ویرانم ویرانم ویران. قاسم کلافه و نگران از جایش برخاست و گفت من دارم میروم مجید. بنشین بنشین بنشین، کجا میخواهی بروی؟ میخواهم بروم خانه. حال نگیر دیگر، خیلی وقت است که با کسی در دل نکردم. همه یا میترسن با من نشسته برخاست کنن یا از من بدشان میآید. تو که مرا خوب میشناسی قاسم، بگیر بنشین. باشد، به خاطر تو اینه که سیگار را بعدن بکشم. بیا برای از شعر بخوانم. میدانند میدانند که جاودانه نیستند، بدین سبب چنین سبعانه میتازند. قاسم دوباره سر جایش نشست و گفت اینجوری خوب است، پیشت میمانم. پسر خودت را با این حشیش داری نفله میکنی. چیزی نیست بابا، فقط حال آدم را یک کم خوش میکند. دلم میخواهد شعر بگویم، میخواهم یه روزی کتاب شعر بدهم بیرون، ولی میترسم میترسم خیلی میترسم واسه.
از چی میترسی؟
از همه کس، حتی از تو. بیرم نباش قاسم، از دهانم حرف نکش و برایشون گزارش نکن. بابا بد کردم عوض این که مثل خیلی ها دنبال هوا و هوسم بروم، آمدم گفتم نان خوشمزه است اگر برای همه باشد، عدالت و آزادی زیباست اگر حق هر آدمی زاد باشد. حالا به خاطر به زبان آوردن و تبلیغ اینجور آرزوها باید این همه خاری بکشم؟ از جان من چه میخواهید آخر؟ بی انصافا نفسم را بگیرید، یه گلوله بزنید به این کله لعنتی و راحتم کنید. اشتباه کردم، من هیچ کس را نمیشناسم، به همین خدایی که خودتون قبولش دارید من حتی خود خدا را هم نمیشناسم. تا حال توی زندگیم فرصت و امکانش نبود بنشینم و فکر کنم که وجود دارد یا نه. ولی هر چه شما بگویید من که ضدش نیستم. قبولش دارم، قبولش دارم، قبول دارم. من همه را قبول دارم. من ضد هیچ کس نیستم. میترسم کسی را لو بدم. من از من یکی لازم است بترسی مجید. تا حال نه چیزی را پیش من لو دادی و نه من از تو میخواهم که چیزی را برایم تعریف کنی. بیا برویم سر و صورتت را یه خورده آب بزن، هوای تازه برایت خوب است. برویم پیش کبوترهایت، اینجوری منگی حشیش از سرت میپرد بیرون. پاشو مجید بیا. حالم خوب است بابا، نگرانم نباش. دلم میخواهد حرف بزنم، خیلی حرف بزنم، به اندازه 1000 تا کتاب حرف بزنم. حرف حرف حرف، اما نمیدانم چرا از چیزی میترسم، چیزی مثل لو دادن، چیزی که نمیدانم چی است. شاید از مرگ میترسم. آره از خودش میترسم، چون از گل، از بوی نان، از عدالت، از آزادی، از آدم ها و کبوترها خوشم می آید. از زن هم خوشم می آید. از تشکیل خانواده و پدر شدن خوشم می آید. از زندگی خوشم می آید. ولی نه، این زندگی نه. من ولش کن، بیا یک شعر دیگر برایت بخوانم. نه ولش کن، مصرف شدم، سرت را داد آوردم. ولی من نیستم قاسم، باور کن. افکارم نمیدانم چرا اینقدر زد و نقیزند. از یک طرف منتظر مرگم که بیاید، از طرف دیگر دوست دارم زندگی را.
شعرت را بخوان. خب شعرت را بخوان. خب دارم گوش میدم. وایستا برم دستشویی بیایم. میخوایی کمکت کنم؟ نه چیزم نیست، حالا برمیگردم. مجید گیج و مخشوش به سوی دستشویی قدم برداشت. قاسم با ترحم تا دم در دستشویی او را پایید. مدتی بعد مجید سرحالتر از لحظات قبل و مسلط بر احوال خود، دکلمه‌کنان وارد اتاق نشیمن شد. دیوارهای بلند دانشگاه، یه دیوار از هزار دیوار بلند آرزوهای من آقا، فقط یه دیوار از هزار دیوار بلند آرزوهای من. آخ اون پشتا قاطی دانشجوهای دیگه بشی، کلاساتو دستت بگیری و از دروازش بگذری، بعضی وقتا رو پله‌هاش بنشینی و سیگار بکشی، دکترای دانشجو رو دید بزنی و بعد با خیال راحت دی ان آ رو بشکافی، ژن آ رو تغییر بدی، رویای عدالت آقای مارکس رو با عذاب مسیح، خون برده ها رو با خون ارسطو و شمال و جنوب این شهر و تمام شهرهای این سیاره رو با هم پیوند بدی، دنیا رو از این حج لفتی در بیاری، بعدش هم بشینی و تنازع بقای چارلز داروین رو بخونی. های 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 دیوارای بلند دانشگاه، یه دیوار از هزار دیوار بلند آرزوهای من آقا، فقط یه دیوار از هزار دیوار بلند آرزوهای من. قاسم هیجان زده از شعرخانی مجید گفت: آفرین مجید، از این یکی شعرت خیلی خوشم آمد. هرگز فکر نمی کردم که تو اینقدر خوش‌ذوق باشی. دلت می خواهد بروی دانشگاه مجید؟ بین خواستن و توانستن خیلی فرق است. با این سابقه سیاسی که من دارم، هر آن امکان دارد دوباره به یک بهانه دستگیرم کنند. حالا چه برسد به اینکه راهم بدن دانشگاه. چه جهنمی. در دانشگاه را هم به روی آدم می‌بندند. خودت چی؟ دوست نداری بروی دانشگاه؟ دیپلم ندارم. قبل از امتحان مرا توی خیابان گرفتن. قول دادم به آنها که به همین زودی ها بروم جبهه برای اسلام شهید بشوم. شهید بشوی؟ هی خره، کلک خوبی است. برو سربازی، حتما زنده برمیگردی. بعدش یک پاسپورت میگیری و از این جهنم در میروی.
کجا؟
خارج. خب خیلی ها رفتن و آنجا دارن درس میخوانند. خارج خصوصا برای تو خیلی خوب است. آنجا برای نقاش ها و هنرمندا خیلی اهمیت قائلند. من اگر جای تو بودم میرفتم فرانسه. اکثر نقاش های معروف دنیا اهل فرانسه هستند.
چه فکرهایی که تو در کلت نداری مجید کاراته.
هنر، هنرمند.
من که هنرمند نیستم.
چرا هستی؟ فقط این اجتماع عقب افتاده و خفقان زده تو را به رسمیت نمیشناسد. باشد، یکی طلبت. هندوانه زیر بغلم میگذاری ها؟
جان مامانم نه، جدی میگویم.
قاسم نگاهی به ساعت مچیش انداخت، در پی آن از جا برخاست و گفت: خب مجید، دیگر باید بروم. خوشحال شدم از دیدنت. از این آت آشغال کمتر بکش. امشب را اینجا بمان قاسم. علی و مامان اگر بدانند که آمدی و شب را پیش ما نماندی خیلی ناراحت میشوند. کار دارم مجید. از قول من خیلی سلام برسان. تعارف نکن دیگر. امشب را بمان تا با همی خود دردل کنی. نه قربانت، باید بروم. مادرم مریض است. به خاطرش حتما باید شبا خانه باشم. حالا امشب را اینجا بمان، فردا ببرش دکتر. نمی شود مجید. مریضی او را هیچ دکتری نمی تواند علاج کند. صبر کن ببینم. مگه چه ناراحتی دارد؟
ناراحتی روحی.
عجب، شنیدم این روزها خیلی از مردم ناراحتی روحی پیدا کردن. از کی تا حال مادرت اینجوری است؟
نمیدانم، از خیلی وقت پیش حتما.
او را پیش دکتر بردی؟
برادرم برد.
کاری از دست دکتر بر نیامد. حالا حالش چندان بد نیست. باید کنارش باشم، وگرنه شبها میرود توی قبرستان میخوابد.
چی؟ اینقدر شدید؟
می رود توی قبرستان می خوابد؟ مگر سابقه طولانی ناراحتی رویی دارد؟ چه می دانم؟ قبلا که حالش خوب بود، اما این زمانه مگر می گذارد آدم با حال خودش باشد؟ بگذاریم. خدا حافظ مجید، مواظب خود باش. وایستا وایستا، من یه دکتر روانشناس خوب مطمئن سراغ دارم. امشب اینجا بمان، فردا مادرت را ببر پیشش. فکر پولش را نکن، آشناست. دکتر روانشناس؟ تو دلت خوش است بابا. قاسم که با به یاد مادر افتادنش مغموم شده بود از اتاق بیرون رفت، وارد حیاط شد و به طرف در به راه افتاد. مجید عجله کنان خود را به او رساند و گفت: از تو یه خواهشی داشتم قاسم. چه خواهشی؟ ام بفرما. هنوز با من رفیق قاسم؟ راستش را بخواهی مجید، آن وقتا معلمم بودی، هرگز رفاقت خاصی بین ما نبود. حالا برای من یک آشنایی، یک آشنایی خیلی خوب که زمانی توی خانهشان زندگی میکردم. کل خوش، با همه خشونتت خیلی صادقی، حرفایت را رک و راست میزنی، ولی اینقدر قشن نباش. آدم های هنرمند وجدان بشریتن، به همین خاطر اجازه ندارن تندخو و خشن باشن. من از خیلی وقت پیش هنر را گذاشتم کنار مجید. فلسفه نباف، بگو از من چی میخوایی؟ مجید در حالی که سرش را میخاراند نگاهش را از او برگرفت و مستصل گفت: چجوری بگویم؟ راستش را بخواهی شرمنده ام از... برای چه شرمنده ای مجید؟ ما که با هم این حرفا را نداریم. بگو خوب، اگر کاری از عهده ام بر بیاید به خاطر حسن آقا هم که شده برایت انجام میدهم. یک اصله که مثل خودنویس بود بهت دادم، یادت میآید؟ همون که با موعظه انقلاب انتقام جویی شخصی نیست به من داده بودی؟ آره خودش است. قاسم اخمهایش را در هم کرد و بی حوصله و عصبی پرسید: خب که چی؟ میخواهمش. ندارم. چه کارش کردی؟ چه میدانم چه کارش کردم؟ میدانی این قضیه مال چند سال پیش است؟ آه توف به این شانس. کدام شانس؟ چه شده مگر؟ خره، مگه قرار نبود آن را به عنوان یادگاری از من نگه داری؟ اگر آن را به من یادگاری داده بودی، پس چرا حالا سراغش را میگیری؟ مجید لحظه ساکت ماند و فکر فرو رفت. بعد گفت: راستش را بخواهی موقعی که توی زندان بودم، همیشه میترسیدم که آن را از دستت بگیرند و تو هم لو هم بدهی. قاسم پوزخندی زد و به تن گفت: راست میگویند که کافر همه را به کیش خود پندارد. قاسم بس است، این همه متلک بارم نکن. تو هم جای من بودی شاید بدتر میکردی. قاسم با به یاد آوردن خودنویس یادگاری مجید به سختی متأثر شد. از ذهنش گذشت که همین مجید بازش داشته بود تا از نادر انتقام نگیرد. عصبی و منزجر پرسید: حالا چی میخوایی؟ میخوایی تهدیدم کنی که به خاطر آن خودنویس امکان دارد مجبور بشوی لو هم بدهی؟ مجید در حالی که از شدت عصبانیت میلرزید بیدرنگ سیلی محکمی به صورت قاسم زد و فریاد کشید: فکر میکنی انقدر پستم الاغ؟ قاسم برافروخته از سیلی او کف دستش را روی صورت خود مالید. دریافت که در برخوردش با مجید زیاده روی و بی‌انصافی کرده است. با این وجود دلگیر از مجید در را گشود و قبل از اینکه پا به بیرون بگذارد گفت: ماه دیگر درست در همچین روزی یادگاریت را برایت پس می آورم. تاریخ دقیقش را گفتم تا چنانچه خواستی برادرها را خبر کنی. مجید مستصل بین او در ایستاد. در حالی که از تنش عصبی شدیدتر از پیش می لرزید مانع خروج شد و گفت: زودتر می خواهمش. فقط ماه دیگر می توانم بیایم شهر، آن هم موقعی که باید بروم خودم را به سپاه معرفی کنم. قبل از رفتن به آنجا یک تو کپار می آیم اینجا به یادگاریت را بهت پس می دهم. قطرات عشق از زیر شیشه عینک مجید روی گونه هایش سرازیر شد. پشیمان از عمل خود دست قاسم را گرفت و عاجزانه گفت: من را ببخش قاسم، اعصابم خیلی خط خطی است. هفته دوبار میروم پیش یک روان پزشک. با قرص دارم زندگی میکنم. فراموش کن، چیزی که نشده. خدا حافظ. مجید در را بست و استغاثه کنان گفت نه نه وایستا، خواهش میکنم یه خور دیگه وایستا. خب من اینجا ایستادم بابا، دستم را ول کن. چرا داره مثل بید میلرزی؟ تو باید یک سیلی به من بزنی. مجید خول بازی را بگذار کنار. نه، باید جواب سیلی هم را بدهی. فیصله بده مجید، تو که من را میشناسی، روی حرفم کم پیش میآید. روی حرفم کم پیش آمده که نیستم. مجید هقه کنان سرش رو روی شانه قاسم گذاشت و گفت بیرم، یک سیلی بزن و رضایتم بده دیگر. حالا نه مجید، توی اعصابت رفتم و تو هم بی اختیار یک سیلی زدی. اگر بار دیگر این کار را بکنی حتما جوابت را میدهم. حالا اگر یک سیلی به من نزنی خرد خاکشی شدم قاسم. مجید این خلبازی ها را بگذار کنار بابا، تو هم وقتی را آوردی ها. حالا دیگر باید بروم، ده هفته دیگر میایم پیشت. به علی آقا بگو یک بوت عرق رو برا کنه. شب را اینجا میمانم. اسلحه را به خودت میآوری؟ آره، خاطر جمع باش. دمت گرم. نگاه کن، فقط دو سه تا گلوله اش را با خودت بیاور. دقت کن که موقع آوردن پر نباشد. چرا دیگر پر نباشد؟ چون امکان دارد موقع حملش تو را بگیرن. اینجوری میتوانی به آنها بگویی که خواستی به من پسش بدهی. افکارت خیلی خنده دار است مجید. واقعا فکر میکنی کسی میتواند از من بیرون بکشد که آن را از کجا گیر آوردم؟ دلگیر نشو، به خاطر خودت میگویم قاسم. فقط میتوانم بگویم که برایت متاسفم. برایم متاسف باش. با این تاسفت میتوانم یه جوری کنار بیایم، ولی خواهش میکنم دیگر به من تواب نگو. باشد، راستش را بخواهی من تو را تواب نمیدانم. دلگیریم از تو به خاطر یک چیز دیگر است مجید. من قبلا تو را معلم خودم میدانستم، هر چی گفتی باورت کردم، ولی تو به من یک چیز بدی یاد دادی مجید. کی؟ چی چیزی؟ هیچ، فراموشش کن. فقط خواستم علت دلگیریم را گفته باشم. خب حرفت تا آخر بزن، شاید واقعا اشتباه کرده باشم. مجید، روی چیزهایی که در مورد انقلاب من یاد داده بودی تا حالا ایستادم، اما یک چیزش را دیگر قبول ندارم. کدام چیز را؟ اینکه انقلاب انتقام جویی نیست. منظورت را نمیفهمم. تا دو ماه پیش هم واقعا همین اعتقاد را داشتم، ولی حالا دیگر نظرم عوض شده. آخه برای چی؟ برای اینکه میخواهم از این به بعد گرگ باشم و خیلی ها را بدرم. فهمیدی؟ بدرم، تکه تکه کنم. نمیتوانی. گرگ بودن کار هر کسی نیست. خیلی خوب هم میتوانم. اول اینکه سرشت هنرمندانه تو در واقع خشن نیست و نمیگذارد گرگ بشوی. دوم اینکه فرض هم گرگ شدی، فکر میکنی چیزی دستگیرت میشود؟ نه، فقط 4 تا گوسفند شکم گرسنه را پاره پاره میکنی. در این زمینه تجربه هم از تو بیشتر است قاسم، باور کن. باشد، فقط خواستم گفته باشم. چی شده قاسم؟ چرا آه میکشی؟ نکند عاشق دختری شدی و دختر خانم هم غالت گذاشته؟ اینجور چیزها توی زندگی خیلی پیش میاد. از کجا معلوم همون دختر هم بارها غال گذاشته نشده باشد؟ اصلا میدانی چی هست؟ همه ماها را غال گذاشتن. فراموش کن، تا هفته بعد. بیا برویم تو، بیا. عرق هم اگر میخوایی هست. اینجوری نمیگذارم بروی قاسم. حالت خیلی بد است، بدتر از حال من. چشمایت پر از خون است پسر، چه شده؟ بیا تو. مجید او را کشان کشان با خود به اتاق نشیمن برد. بعد از آن که به اتفاق هم پیکی عرق نوشیدن، قاسم گفت به من چیز غلطی یاد دادی مجید، خیلی غلط. نمیدانی برایم چقدر گران تمام شده. یه استکان دیگه. مجید در حالی که دوباره برایش عرق میریخت گفت بیا بگو. خب موضوع چی است؟ بعد از انقلاب یادت هست میخواستم با هفتیر بروم ده ترتیب رئیس خانه انصاف و پسرش را بدهم؟ آره. خب کار احمقانه ای بود آخر خره. راستی خواهرت را پیدا کرده ای؟ خواهرم؟ آره. چرا داری گریه میکنی؟ حاسم آره، چرا داری گریه میکنی قاسم؟ برای خواهر اتفاق افتاده. با دستهای خودم خواهرم را کشتم مجید، خواهر نازنینم را کشتم. های چیه؟ چی؟ خواهرت را کشتی؟ نکند برای همین زندان بودی؟ آره، نه، رفتم پیدایش کردم و آوردمش خانه. وقتی زندان بودم با شوهر و دو تا بچه هایش از قزوین خواستند بروند پیش مادرم. توی ساکش برایم لباس زیر خریده بود تا مادرم وقت ملاقات برایم بیاورد. جلوی چشم مردم همشان را بست به رگبار. فقط یک بچه از جان سالم به در بود. خواهرم حامله بود مجید. خاک بر سر شدم مجید. خواهرم. دو. هفته آینده وقتی قاسم مجددا به دیدار مجید آمد، مادرش هم در خانه بود. بعد از سلام و احوال پرسی با او، همراه مجید به اتاقش رفت و اسلحه را به دست او سپرد. مجید آن را بررسی کرد و متعجب و محترس گفت: خره، مگر نگفته بودم که فشنگ توش نگذار. خر خودتی، تا حال هیچ آدم عاقلی را دیدی اسلحه خالی با خودش هم کند؟ تو هنوز گرایشات کودکانه چیریکی در کلهت هست پسر. راست میگفتن که دهقانها عموماً تندرو باقی میمانند. مجید سر اسلحه پری را که به خود نویس میمانست روی شقیقه خود گذاشت. انگشتش روی زامنش بود. قاسم هراسان گفت: هی مواظب باش، مگر نمیبینی که پر است؟ داری چه کار میکنی؟ دارم آزمایش میکنم. میخواهی مغز خودت را بریزی بیرون و کار دستم بدهی که قاتل یک آدم سیاسی بریده شدم؟ مجید اسلحه آماده شلیک را از شقیقه خود برداشت و به طرف قاسم گرفت و جدی گفت: نگفتم دیگر به من بریده و تواب نگو؟ آقای روانی، اسلحه را تا عصبانی نشدم بگذار کنار. مجید خنده کنان آن را گوشه‌ای گذاشت و گفت: از مرگ میترسی نه؟ تو واقعا مخت عیب پیدا کرده پسر. حقت بود که یک سیلی زیر گوشت میخواباندن. آدم اسلحه پر را به طرف دوستش نمیگیرد. مجید در حالی که به طرف ضبط صوت میرفت پوزش خواست و تایید کنان گفت: حق با توست، شوخی خوبی نبود. بیا ماگوت بکل گوش بدهیم. ماگوت بکل دیگر کی است؟ شاملو شعرهایش را ترجمه کرده. با شعر و شاعری میانت خوب نیست نه؟ آن هم به خصوص اگر شاعری به اندازه ای تو خول باشد. صدای گرم و شاعرانی از ضبط صوت به گوش رسید. اگر میخواهی نگهداری دوست من، از دستم میدهی. اگر میخواهی همراهیم کنی دوست من، تا انسان آزادی باشم، میان ما همبستگی از آن گونه میروید که زندگی ما هر دو تن را غرق در شکوفه میکند. مجید هیجان زده پرسید: قشنگ است نه؟ آره، خصوصا موسیقیش. شعرش چی؟ خوشت نیامد؟ برخلاف خیلی از شعرهای شاملو که برای از ما بهتران سروده شده و اول باید یکی را پیدا کرد تا آنها را ترجمه و تفسیر کند، این شعر را میشه یه جوری فهمید. تو اصلا از شعر خوشت میآید؟ سوال بیمورده میکنی مجید. البته که خوشم میآید. شاید اگر مثل تو یک اتاق پر از کتاب دور برم بود، می نشستم و شعرهای دخترکش هم می گفتم. شعرهای دخترکش دیگر چه نوع شعری است؟ شعرهایی که دخترهای مدرسه خیلی خوشم می آید دیگر. یک بار یکی برایم توی نامه شعر نوشت. خیلی قشنگ بود. عاشقش بودی؟ باز هم از اون سوالها کردی ها. عاشق شدن که بد نیست خره. من خودم تا به حال 3 بار عاشق شدم. اگر گفتی آخریش حالا کجاست؟ از کجا بدانم آخه؟ فرار کرد رفت سوئد. از دست تو فرار کرد یا از دست پاسدارا؟ از دست هر دوتا. وقتی من و بچه های دیگر را گرفتن، او هم در رفت تا شکار نشود. خب چرا دنبالش نمی روی؟ هرچی از زندگی و مبارزه و عشق توی این مملکت لذت بردم بسم است. مجید مغموم از جایش بلند شد، به طرف پنجره رفت و بی اعتنا به صدایی که از ضبط صوت برمیخواست دکلمه کرد: همه لرزش دست دلم از آن بود که که عشق پناهی گردد، پروازی نه گریزگاهی گردد. آی عشق، آی عشق، چهره آبیت پیدا نیست.
قاسم با دیدن افسردگی شدید او گفت: مجید، خیال بافی با اشعار این شاعرها را بگذار کنار. ببین، برای من حوادث خرد کننده تری اتفاق افتاده، ولی مثل تو خانه نشین و ناامید نیستم. تو موقعیتت بهتر از من است، برو همه چیز را از نو شروع کن. زندگی و مبارزه که فقط توی تشکیلات و بچه هایی که باهاشان بودی خلاصه نمی شود. تو به هیچ کس خیانت نکرده ای مجید، برعکس، به تو، به من، به همه ما خیانت شده. باید دنبال یک راه دیگر بگردیم، وگرنه آخوندها به این زودی ها دست از غارت کشورمون بر نمی دارن.
مجید بی آنکه به او پاسخی بدهد عصبی و متشنج درون اتاق به قدم زدن پرداخت و زمزمه کرد:
از من رمقی ز سعی ساقی مونده است، از صحبت خلق بی وفایی مونده است، از باده دوشین قدحی بیش نماند، از عمر ندانم که چه باقی مانده است.
عاصم ادامه داد: مجید، شعر و شاعری در شرایط فعلی راگشای وضع فلاکتبار ما نیست. در چنین شرایطی زندگی کردن با ایداله های هنری حماقت است عمو جان، حماقت. بایستی درندگی یاد گرفت و افتاد به جان گرگا. خودم من کلی وقتم را با نقاشی گذراندم. آخر هنر چه راهی میتواند در زندگی آدم باز کند، آن هم در سرزمینی که مردمش عقب مانده و مقلد این مرجع تقلید و آن مرجع تقلیدند. در گوش این مردم توسری خور و صغیر میخوایی شعر بخوانی؟
تو اشتباه میکنی پسر. توی کلت فقط حس انتقام و خونریزی شکل گرفته. یک جوری میخوایی مثل خودشان قصاص کنی. این هم همان عقب ماندگی است که از آن بدت میآید. برو سر فرصت بنشین یه خورده فکر کن. گرگ بازی و درندگی تا حال هیچ مشکل اجتماعی را حل نکرده. مطمئن باش، هرگز هم حل نخواهد کرد. یک روزی یک جای این دشمنی ها و انتقام گیری ها باید خاتمه پیدا کند. سرنوشت نسل های بشری اگر جز این باشد، دیگر دنیایی باقی نمی ماند. دیگر فرهنگی وجود نخواهد داشت. دیگر عشقی در دل کسی نخواهد جوشید و زندگی بی معنا خواهد شد. پرداختن به کارهای هنری یعنی کاشتن بذر امید به زندگی در دلها، حتی اگر خود هنرمند ناامیدترین انسان ها هم باشد. به همین خاطر است که میگویند هنرمند قلب اجتماع است.
دروغ گفتن مجید، باورشون نکن. قلب اجتماع تا حال هرگز هنرمند نبوده و نیست. شاید یک روزی باشد، چه میدانم، اما فعلا قلب اجتماع سالوس و مذهب و قدرت است. باید خانه نشینی و هنرمند بازی و دنبال نخود سیاه رفتن را گذاشت کنار. باید رفت درون اجتماع، تیشه برداشت و ریشه هایشان را برید و برای همیشه قطع کرد. تا شاید نه حتما روزی اوضاع جامعه توی مسیری بیفتد که تو در ایدئالات میخوایی.
در همین خیال باش.
واقعا برایت متاسف.
در همین خیال باش. واقعا باید برایت متاسف باشم. داری از نظراتی دفاع میکنی که روند زندگی هزاران بار رویش خط بطلان کشیده. همچه کاری را من هم قبلا کردم. سرم خورد به سنگ. فقط نمیدانم چرا آدم ها وقتی که سرشان میخورد به سنگ از اهمیت هنر آگاه میشوند.
ولی اکثر وقتها سر آدم هنرمند میخورد به سنگ. مجید برای آنکه به گفتگوی کسل کننده اش با قاسم خاتمه بدهد، طوری که انگار با خودش تنهاست، دکلمه کرد:
از خیشتن گریختم، رها نشدم، تا تش پا به پاشون دویدم، رها نشدم، به تو رسیدم، در کهکشان چشمان تو پناه جستم، رها نبودی، رها نشدم.
شرمگین شدم به شکلشان، آتش گره زدم، آب دوختم، مگر رها شوم. رها نبودم، رها نشدم، رها نشدم. در حالی که همچنان شعر میخوان به اتاق دیگر رفت. بعد از سپری شدن لحظه کوتاهی با دو پیک عرق نزد قاسم برگشت، یکی را به او داد و گفت: به سلامتی همه آنهایی که جان شیفته دارند. خیام میگوید: می خور که بسی به زیر گل خواهی خفت، بی مونس و بی رفیق و بی همدم و جفت. زنهار به کس نگو تو این راز نهفت، آن لاله که پشمرد نخواهد که شکفت. سه، قبل از اعزام به خدمت سربازی، قاسم برای خداحافظی ابتدا به خانه معلم سابقش حمید جمالی رفت. کسی خانه نبود. بعد از آن به سراغ مجید رفت. وقتی زنگ در را به صدا در آورد، علی با لباس سیاه و چهره‌ای محزون و عزادار برابرش ظاهر شد. در جواب سلام و احوالپرسی او تنها تبسمی بر لب آورد. قاسم را به درون خانه دعوت کرد و همچنان گرفته و غمگین به دانه پاشیدن برای کبوترهای مجید مشغول شد. قاسم متعجب و کنجکاو پرسید: چرا سیاه پوشیده ای علی آقا؟ علی محزون گفت: همین جوری. کی آمدی شهر استاد قاسم؟ همین امروز. جان من بگو، چرا سیاه پوشیدی و پکری علی آقا؟ نپرس استاد قاسم، نپرس. حسن آقا را هم گرفتن کشتن؟ علی در جواب او بیان که کلامی بر زبان آورد، سرش را به علامت منفی تکان داد و لبهایش را روی هم فشرد. اینجوری سعی کرد بر بغضی که گلویش را می فشرد مسلط شود. قاسم اصرار کنان پرسید: بگو چه شده دیگر علی آقا؟ مامانت فوت شده؟ علی با عصبانیت ظرف موتوی ارزن را بر زمین کوبید. متشنج به طرف دیوار رفت. آرنج دست ها و پیشانیش را به آن تکیه داد. در حالی که مستحصل بر دیوار مشت می کوبید، گریان گفت: مجید، مجید، مجید. چه شده؟ گرفتند اعدامش کردند؟ خودش را کشت، خودش را کشت. لرزشی سراپایش را فرا گرفت. نفسش لحظه‌ای بند آمد و چهره مجید در برابرش ظاهر شد. به یاد اصلی یادگاری باسپس گرفتهش افتاد. به سختی توانست نفس بکشد. با دست اشکهایش را پاک کرد، آهکشان به سوی علی رفت و او را در بغل گرفت. علی پس از مدتی گریستن به شانه قاسم، به اتفاق او وارد اتاق نشیمن شد. خواهرش مادر او را به خانه خود برده بود تا داغ مادر با دور بودن از محیطی که مجید چندی پیش در آن زندگی میکرد فرو بنشیند. علی محزون و حسرت ورزان به عکس غاب شده مجید خیره شد. مجید کلاه پشمی روی سر گذاشته بود و با سبیل و عینکش درست مثل صمد بهرنگی به نظر می رسید. علی که کمی آرام شده بود، اکنون نیاز شدیدی به حرف زدن داشت. گفت: نتوانست این ننگ را بپذیرد و مثل خیلی ها توی لاک خودش فرو برود. رای دیگری پیش پایش نبود. از وقتی که از زندان آزاد شد، دیگر آن مجید بر شاش گذشته نبود. بیشرف ها توی دانشگاه اسلامیشان پرش را کنده بودند. بد جوری ها. بردمش پیش روان پزشک. برایش یک گله کبوتر خریدم. روی کبوترها اسم رفیقهایش را گذاشته بود. این اواخر فقط به قوت قرص اعصاب و حشیش زنده بود و به کار دنیا میخندید. میدانی شب قبلش چه کار کردیم؟ جایت خالی، یک بوت کنیاک گیر آورده بودم. با هم نشستیم تعطیلش کردیم. یک خورده شنگول شده بودم. گفتم: مجید، بهار آمده. یک شعری در مورد بهار میخوام ببینم. حوصله شعر را داشت. وقتی با اصرارم مواجه شد، خنده کنان ادای شاعر آرادر آورد و گفت: بهار زیر دامن دختران است. آی مجید، آی مجید، آی مجید ترسو، ببین چه داغی به دلم نشاندی. مجید هرچی بود، ترسو دیگر نبود. آدم ترسو هرگز جرأت نمیکنه روی زندگیش قلم بزند. ترسوی کاری به کار خودکشی ندارد. برخلاف شجاعت ظاهریش، مجید در تمام کارهایش ترسو بود، ولی ترسش را پنهان میکرد. برادرم حسن خودش این نکته در او تشخیص داده بود. حتی چند بار به او گفت که وارد کارهای سیاسی نشود، چون به تینتش نمیخورد و قاطی شدن در جریانات سیاسی برایش فاجعه به بار میآورد. اما گوش نکرد. خواست توی خانواده یک حسن دوم بشود. خودم من هم گفتم مجید ولش کن این قهرمان بازی را، برو توی نقش شعر، ولی توی گوشش نرفت که نرفت. از کجا فهمید که خودکشی کرده علی آقا؟ شاید کار رژیم است. نه، کار خودش است. بارها به من گفته بود که میخواهد یک جوری از شر این زندگی راحت بشود. آن شب بعد از آنکه بطری کنیاک را حسابی تعطیل کردیم، دیر وقت رفتیم خوابیدیم. صبح زود من طبق معمول رفتم مسافر کشی. ماما میگوید که صبحانه نخورد. دیر وقت از رخت خواب آمد بیرون و رفت توی بازار. کاسبای بازار میگویند که سراغ تک تکشان رفت و با خوشرویی به آنها دست داد و احوالپرسی کرد و در مورد کسب و کارشان پرسید. ماهیگیرها پیدایش کردند. با هفتیر یک گلوله زد به شقیقه خودش. چند سطر هم نوشت و لای دفتر شعرش گذاشت. خیلی مختصر. من را ببخشید. بیشتر نتوانستم تحمل کنم. از هر کسی که توی زندگیم مزاحم شدم عذر میخواهم. مامان برایم گریه نکن. اینجوری میخواهم حسرت روی دلشان بگذارم، چون بالاخره نتوانستند در مورد من به مقاصدشان برسند. میشود نامه اش را نشانم بدهی؟ نه، خواهرم نمیدانم با آن چه کار کرده، ولی بیا دفتر شعرش را نشانت بدهم. نگاه کن، این یکی را حتما صبح همون روز گفته. تاریخش را ببین، درست همون روزی است که خودش را کشت. قاسم محزون به صفحه دفتر مدتی چشم دوخت. مجید نوشته بود: درها بستند، پنجره ها و پرده ها نیست، روشنایی نیست، روشنایی نیست. آه در این همه تاریکی از چه زنده است و به چه می اندیشد او که شادی شامگاهش از غم هر صبحگاه شکننده تر است.